از تصنیف اول که خب تصنیف غزل تازه هست کاملا دیگه مجزاست، یعنی میخواستم که این یعنی این سیر رو و این حرکت رو بیشتر شعر و ملودی به من داده. چرا؟ چون باید که شعر خیلی حالا جاهایی باید فراز و فرودی داشته باشه و نمیشد تکرار بشه و خب میخواستم یه مقدار متفاوت باشه. اینه که تو بخش آفرینش حالا اثر حالا آهنگسازی ما یه بخشی داریم که شما ابتدا اگر قرار کار با کلامی بسازید بعد ابتدا یک شعر زیبایی که واقعا خیلی خوشتون میاد و تاثیرگذار هست اول خودتون تاثیر بگیرید و روی اون کار بکنید. میتونه بر اساس حالا چیدمانی که مثلا توی ردیف دستگاهی داریم میگیم مثلا درآمد شروع بشه مثلا برسه به بخش‌های دیگه یا گوشه‌های مختلف، میتونه مثلا کلا از یک گوشه‌ای در مثلا فلان مثلا قسمت ردیف استفاده بکنید. این یه چیزی نیست که مثلا بگیم قانونی خشکی هست، حتما شما باید این فرم رعایت بکنید، از درآمد شروع کنید و به مثلا
شما معمولا رعایت نمی‌کنید. خیلی
آره اینجا من اینجا یه مقداری این
عدول کردم.
بله دقیقاً شکستم اینو و حالا هرچند که تو قطعه اول من از درآمد آواز افشاری شروع شد ولی خب قسمت‌های بعدی خیلی متفاوت هست. شاید مثلا یه بخشای گوشه‌هایی هست که از شاهداشون در خود افشاری نمود نمی‌کنه، شاید از جاهای دیگه در دستگاه شور هست گوشه‌های دیگه‌ای
شما هم در تصویر بی‌قرار که من افتخار همکاری باهاتون داشتم عملاً در واقع این کارو انجام دادین. خب خیلی متقدر
در اون تصنیف دقیقاً
آخرین تصنیفتونه و با توجه به روند حرکتی اصولاً ملودی و آهنگسازی در آلبومتون از ابتدا تا انتها شما این سیر تفاوت رو کاملا متوجه میشین تا میرسین به قطعه بیقرار.
بل جایی نیست که مثلا شنونده مثلا یه چیزی رو به عنوان تکرار بشنوه. اون بحث میگیم که حالا بحث موسیقی و فرم در موسیقی شد، اینه که من اینجا اینا تا حدودی سعی کردم که به قول معروف زیاد این اتفاق نیفته. یعنی وقتی که تکرارهای مثلا ملال آور باشه در موسیقی شنونده خسته میشه. من سعی میکنم در کارهایی که حالا ساختم یا بعد از این میخوام آماده بکنم و کار کردم این تکرارها کمتر بشه. خب هرچند که شنونده یک کاریو بر اساس اون فرم میشنوه و حفظ میشه، خب اگر طولانی باشه قطعه مثلا حدش 7-8 دقیقه باشه باید این اتفاق بیاد، ولی وقتی که یک تصنیف 3-4 دقیقه هست این حرکت و این روند رو شنونده خیلی راحت میتونه حفظ کنه و حدس بزنه که چه اتفاقی میفته در ادامه.
خانم اصفهانی شما موافق هستین ما همین قطعه بیقرار رو چون الان روش مکسی هم کردیم و اینکه تفاوت آهنگسازی داره من این دفعه دیگه نقش شما رو بازی کردم،
خواهش
من
میکنم
شما موافق هستین؟
بله حتما
بفرمایید که
خیلی بجا و به موقع است. این قطعه رو با هم بشنویم
از آلبوم عشق آمد
و عشق آمد بله. که البته اشاره داشتند که با صدای آقای سالار عقیلی هم قسمت های خوانندگیش آماده شده که بخشی از این رو اگر حتی فرصت نشه کامل بشنویم بخشیش رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان محترم از برنامه گفت‌وآهنگ.
مستم می پرستم از نگاهت بیقرارم، عشق آمد یاد آمد اشک ریزان در کنارم در کنار ماه تابانم خدا در میان برکه غم ها عاشق و تنها عاشق و تنها سنگ اندوه نگاهت کرده مجروح محرم اسرار وی شدم عاقبت ماندم تک و تنها میان شام تارم شام تارم تو شاید تا راه خود را بجویم چون نسیمی بیقرار در دل هوای تو دارم گل عذارم چشم من از دیدن رخسار زیبای تو یار میدود اما بدان میدود اما بدان در فراقت غم گسارم تا نباشد در میان راه عشق صد چون آمدون کی توان گشتن چو مجنون بهر لیلی عاشق ای نگارم
به ته بسیار زیبای بیقرار رو تقدیمتون کردیم از آلبوم و عشق آمد از ساخته های جناب آقای مرتضی صنایعی که با صدای سالار عقیلی تقدیمتون شد. نکته قابل یادآوری این که شعر زیبای این قطعه رو هم جناب آقای توسلیان سرودند که واقعا دست مریضات دستتون درد میکنه. بسیار زیبا بود.
خواهش میکنم.
خب حالا اگر نیازی هست راجع به این قطعه
بله من
خواستم
اگر کلا توضیحی راجع به این در واقع روند آهنگسازی حالا چه در این آلبوم چه در سایر آثارتون به لحاظ گسترش به صلاح مقوله معنا و مقوله فرم هر دو با هم در یک اثر بفهمید.
ببینید در قدیم و حالا نمیشه گفت زیادم دور البته حالا تا زمانی که حالا میشه گفت آخرین کارهایی که ما از زندیات تجویدی شنیدیم یا زندیات خرم شنیدیم
دهه پنجاه
حالا
دهه
بله بله اینا بیشتر ببینید بر این اساس بود که قرار نبود من برم به تنهایی تو خونه بشینم یه شعری رو بردارم احسن. مثلا ملودی بذارم تنظیم بکنم به وسط فردی. چرا اون کارها خیلی جاودانه و ماندگار شد در موسیقی ایران و واقعا شما وقتی که مثلا قوقای ستارگان به هیچ وجه فراموش نخواهید کرد احسن. چرا یا مثلا کارهایی که از زنده یاد تجویدی هست یا مثلا حالا الان حضور ذهن ندارم ولی خب در ذهن در اذهان مردم واقعا موندگار شده، یعنی زمانی که پخش میشه همه تا انتها شعر رو میخونن، ملودی هم اصلا کلا خیلی جوست و تمیز میخونن. به این دلیل بوده که آهنگساز یه طرف قضیه، کسی که ترانه سرا بوده در کنار آهنگساز و کسی که تنظیم کننده بوده، این یک مجموعه بودن در کنار هم دیگه، یعنی هر روز و هر شب در کنار هم بودن و به قول معروف می
زندگی میکردن. بله
بله، این سازندگی توسط 3-4 نفر بوده کنار هم دیگه که آثار ماندگاری مثل قطعات قدیمی که حالا خدمتتون عرض کردم که واقعا هم نمیشه گفت قدیمی، چون هر لحظه میشنوی انگار جدیده،
زیباتر میشم و هر روز اجراهای متعدد. نکته جالب اینه، من جسارت میکنم یه حرف کنم، مدتی پیش داشتم یک مقاله مینوشتم سرکار خانم اصفهانی، به این نتیجه رسیدم که یکی از قطعات استاد خرم، حالا دقیقا الان عنوان اون قطعه یادم نیست، بالای 30 بار واریاسیون شده، یعنی
عجب.
مثلا نزدیک 20 خواننده خوندنش تو جاهای مختلف دنیا و نزدیک 30 و چند آهنگساز بر اساس این آهنگ یا این همون رو اجرا کردن و این خب نشون میده که این اثر چقدر تأثیرگذار بوده که تا به امروز استمرار پیدا کرده حیاتش توی زندگی هنری مردم. بله میفهمید.
من امیدوارم که حالا این کار مخصوصا قطعه آخر، حالا قطعه اولم،
حالا پیش از این که در واقع به جنبه ای از سوال که آقای توسلیان فرمودند به طور کامل شما توضیح بدید و اشاره بفرمایید، یک مبحثی داریم رپرتوار و پایبندی به رپرتوار، قطعاتی که به هر حال از قدیم بوده و افرادی میان اون رو بازنوازی میکنن. این رو هم اگر که در توضیحاتتون در نظر داشته باشید راجع به همین
واریاسیون میکنن از روی آثاری که حالا دیگه الان امروز اسمش قدم و آثار قدم محسوب میشه، ولی انقدر زنده هستن این آثار بین مردم و جاری و ساری هستن
زندگیشون.
بله بله، پایبندن با قرائت های مختلف.
بله دقیقا. ببینید حالا من در مورد اون موضوعی که میگفتم اون قطعه واقعا به این شکل این مجموعه شکل گرفت، اینه که من زمانی که این قطعه رو ملودی رو آماده کردم، خب جناب توسلیان در کنار من بودن، یعنی ما دائم این چکابو داشتیم روی این مثلا قسمت‌های شعری و حالا کم و زیاد می‌کردیم تا این قطعه ساخته شد و من خودم به شخصی وقتی که میشنم خب لذت میبرم. چرا؟ چون این هماهنگی و خب این انسجام بوده و خب این دوستی و یعنی این گاهی جوری من به ترانه سرا نشستم و این کارا. قطعه اولم با جناب بهمنی که جاشون در این برنامه خالیه، با ایشون خیلی نشستم صحبت کردم و حتی ملودیا رو براشون مثلا میخوندم که خب حالا یه جایی راهنمایی میکردن واقعا با توجه که اون شعر قبلا سروده شده بوده، ولی خب باز هم این هماهنگی اگر بین شاعر، ترانه‌سرا و آهنگساز و تنظیم کننده باشه، قطعات جاودانه خواهد ماند. و اما در مورد رپرتواری که حالا صحبت شد، ببینید ما هنوزم که هنوزه در کارهایی که اجرا میشه توسط گروه‌های مختلف موسیقی در هر حالا شکلی که تنظیم میشه، حالا با ارکستر بزرگ یا ارکستر کلاسیک ایرانی، حتما این قطعات رو در اجراشون دارن، یعنی چرا که هنوز که هنوز به دلیل اینکه خب جاودانه است، مردم دوست دارن، به دلیل اینکه مردم این بخش برنامه رو بیشتر حالا بخش سازندگی اون که توسط یک سرپرست یا آهنگساز ساخته شده یه طرف قضیه، ولی خب اون بخش ملودی های و نوستالژی هست و مردم میپسندن و خب لذت میبرن، اینه که همیشه در رپرتوار کارهاشون دارن. و نکته دیگه که حالا سرکار خانم اصفهانی در سال قبلی فرمودن اینه که ساز نی در ارکستر ایرانی که به صورت آنیسون اجرا میشه همیشه از ابتدا تا انتهای ملودی رو به صورت یک نواخت اجرا میکنه و خب سازهای دیگه هم به تبع این ساز این کار انجام میدن. و اما برای کار تنظیم و حالا ارکستر بزرگ همیشه اینجور نیست که مثلا یک ساز در از ابتدا تا انتها با سازهای زهی همراه باشه، همطور که در کارهای مختلفی که تنظیم میشه ملودی مثلا تو بخش سازهای زهی ملودی همیشه نیست، ملودی خواننده نیست، یه جاهایی تنظیم هست و حرکتهای مختلفی داره، ولی خب اون جایی که باید هر سازی به طبق شخصیت خودش مثلا نی، تار، یه ساز زخمه‌ای در یه جاهایی باید وارد بشه که شنونده یک احساس تازگی و یک قرابت یا داشته باشه.
یک کاری مثل نینوا باشه که عملا یک کنسرتینو برای نی هست، درسته؟
دقیقا.
من فکر کنم بعد نیست راجع به این موضوع شما که متخصص نی هستین صحبت کنین، که حالا فارغ از اینکه چه احساسی به اون اثر دارین، اینکه واقعا وقتی یک کنسرتینو یا چنین در واقع فرمی برای یک این ساز و چنین ساز دشواری به نظر من البته طراحی میشه، کار خیلی باید دشوار باشه، درست میگم؟
دقیقاً کاری که خب جناب علیزاده استاد بزرگوار انجام دادن در این زمینه واقعا هر روز که آدم میشنوه نکات جالبی و جدیدی یا در این کار پیدا میکنه. واقعا
دهان یک نوازنده خب خیلی نکته مهمه،
از بابت اینکه تنظیمات و اینکه خب این روند ملودیک از کجا شروع میشه به کجا میرسه و بحث حالا ریتم در اون کار، تنوع ریتمی که ما در کارهای استاد علیزاده بیشتر می‌بینیم، تنوع ریتمیکو و اینکه خب سازنده اونجا در بخش‌های مختلفی از بعد ریتم و خب ملودی خیلی درخشان و خیلی مطرح کرده و به نظر من کار بسیار بی‌نظیری هست در عرصه موسیقی.
شما از شاگردان جناب استاد کیانژاد هستین. تربیت ما در موسیقی ایرانی در واقع این اجازه رو به ما نمیده که ما در نشست و برخاست هامون از جمله همین نشست خیلی راحت از کنار این بزرگان بگذریم، کما اینکه هممون میدونیم که نسبت به اساتیدمون چه دلبستگی ها و چه علایقی داریم. من میخواستم شما در خصوص در واقع روند تاثیرگذاری استاد کیانژاد در موسیقی ایرانی به طور کلی و جزئی تر در مورد خودتون بفرمایید. آیا معتقد هستین که استاد کیانژاد یکی از بزرگان دوران گذار در موسیقی ایرانی هستن، یعنی از یک دورهی به یک دورهی ایشون جز پلهای اصلی عبور به این فضای جدید هستن؟
دقیقاً. در مورد استاد که من زبانم قاصره، واقعا هر چی بگم کم گفتم، چون جامعه موسیقی همیشه نظر جامعه موسیقی هست، همه واقعا آگاه هستن نسبت به کارهایی که ایشون کردن، خلق آثاری که داشتن.
بعد میشه یادآوری هم بکنیم.
یادآوری میکنم من از زمانی که مهرورزان رو شنیدم اصلا عاشق کار، یعنی کار نی در ارکستر و فعالیت ارکستری و اصلا عاشق ایشون شدم. یعنی زمانی که این صدای نی صدای جدیدی بود، یک حرکت جدیدی بود برای این ساز، واقعا من خوشحالم که در ابتدا حالا با توجه به اینکه سولوهای استاد زنده یاد استاد کسایی رو من تأثیر گذاشت، یا مثلا استاد موسوی که زنده باشن انشاءالله، ایشون هم استاد کیانژاد و بقیه اساتید بزرگوار مثل آقای ناهید، آقای اندلیبی، آقای افشارنیا،
بله،
آقای فروهری، اینا خیلی تأثیر گذاشتن. ولی خب تأثیر عمده‌ای که من در ابتدا روی من گذاشت به سازنده رو انتخاب کردم سولوهای استاد کسایی بود با کارهای استاد موسوی، و زمانی که من به فکر کارهای ارکستری و کار گروه نوازی افتادم که باید فعالیت داشته باشم، تنها اولین کاری که دست من رسید مهرورزان بود که واقعا، یعنی به معنای واقعی دیدم که شخصیت نی چقدر در کار ارکستر فعالیت نی به چه صورتی هست، و خب خیلی لذت بردم و پیگیر کارها شدم. و از زمانی هم که خب در خدمت ایشون بودیم که به صورت حضوری و سینه به سینه با ایشون از ایشون تلمس کردم و خب خیلی چیزا یاد گرفتم، از اینجا دستشون رو میبوسم و برای شما رو سلامتی دارم.
خدمت شما، من یک نکته به ذهنم رسید که گفتم شاید جذاب باشه و خانم اصفهانی، دلم میخواد در واقع یک چالش پیش روی جناب آقای اردیانی بذارم به عنوان کارشناس برنامه، و اینکه
باشون از استاد
کیانژاد صحبت کردیم و همه ما راجع به تاثیرگذاری ایشون در همین انتقال دانش جدید موسیقی و عبور کردن از دوره به دوره دیگر صحبت کردیم، من می‌خواستم این بار اگر جناب آقای اردیانی این اجازه رو میدن که این کارو بکنیم، به رسم یادبود و به رسم تکریم و احترام خدمت استاد کیانژاد یک اثری رو اگر زمان برنامه اجازه میده حتی کوتاه به انتخاب جناب آقای اردیانی پخش بکنیم و تقدیم کنیم به استاد کیانژاد. جناب اردیانی شما موافق هستین؟
قطعه‌ای از آلبوم مهرورزان رو بهش هم اشاره شد تقدیم میکنیم به شنوندگان گرامی که در واقع بهترین هدیه است از سوی این برنامه و تهیه کننده محترم به مخاطبان گرامی.
Hey, you're on the
به فریاد دلم بس کس نیکست، کس نیکست، توی مامان دمیکست.
خب اگر بخوام تعداد کارهای استاد رو اینجا برشمارم خب خیلی زیاده و سرو سیمین رو میتونیم نام ببریم که جزء کارهای شاخص ایشونه. واقعا هرچند که من با خودشون صحبت کردم گفتم استاد کار خیلی بسیار باحسیه، گفت نه من خودم زیاد راضی نیستم. گفتم کدوم کار بیشتر دوست دارید بین این همه کارا؟ گفت من فقط امیر میخانه که جناب ملک مسعودی خونده.
بله ملک مسعود.
امروز امیر در میخانه توی تو. بسیار ملودی باحث و تنظیم خیلی
صدای خوبی هم دارم. من چون در واقع ماکت اولیه قطعه بیقرار شنیدم، یه مدتی حتی بهشون پیشنهاد میدادم که اگر دوست دارین میتونین خلاصه یه دستی بالا بزنید و یه کاری رو بخونیم. حالا امیدواریم که با این گرمای صدایی که دارن یک نکته رقم بخوره. شما که نکته دارید بفرمایید.
خب ما راجع به آلبوم هایی که جناب آقای صنایعی تا به حال ارائه فرمودند چند مورد رو راجع به صحبت کردیم، اما جانان ظاهرا از قلم حالا یا افتاده یا در ادامه بله بهش بله خواهیم بله پرداخت. بله. یک نکته دیگر هم واژه نوستالژیه که در ابتدای صحبت راجع به اون حس خوبی که ما از بعضی قطعات داریم و سعی میکنیم حفظش بکنیم، از اونجایی که فارسی رو باید بله پاس بداریم جایگزینش به نوعی هم میشه خاطره انگیز، هم یادمانه، در واقع اون احساس غم انگیزی که همراه با شادی به اشیا یا اشخاص داریم یا موقعیت ها یا رویدادها، یک حس عاطفی و احساسی گرم نسبت به موقعیتی که حالا ازش خاطره داریم، به عنوان یادمانه هم میشه ازش نام برد. گفتم این رو هم اضافه کنم.
بعد من به عنوان یک مخاطب جدی ادبیات فارسی فکر می‌کنم واژه زیباییه یادمانه، ولی به هر حال آقای صنایعی و جناب آقای اردستانی ما رو دعوت کردن به یادمانه.
اردیانی
عذر میخوام، دعوت کردن به یادمانه. من میخوام اگه اجازه بدین یه نقبی بزنم برگردم به یکی از آثار ایشون تحت عنوان جانان که فکر میکنم به نسبت چند اثر دیگر کمتر به هر حال بهش توجه شد و این خورده کم قدری و کم لطفی نسبت به این اثره. میفرمایید که اصلا روند تولید جانان چی بود؟
آلبوم جانان، ببینید من دوست عزیز دارم که همشری خودم هست و بسیار محترم هستن، خیلی زحمت کشتن در زمینه آواز و ردیف دستگاهی، از شاگردان یعنی ممتاز استاد شازدهلی بودن ایشون و خب خیلی هم تا الان شاگردای خیلی زیادی پرورش دادن ایشون. ببینید ما امروزه خب خواننده هایی که فعالیت دارن میکنن، اگر که به پیشینه هنریشون برگردیم یا از گذشته، ببینیم که بخش عمده‌شون در مدح و مدایح و قول معروف مرثیه و اینا بوده. مثلا خب مدداهی میکردن دیگه، خب
منقبت خانی
بوده من. مدداهی بوده، خب کار پسندیده، واقعا کار خیلی از نظر من میگم که یک خواننده اومده در یک مثلا